بسم الله الرحمن الرحيم. نمیدونم قبل جلوتر بله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در مبانی امامت هست که این مباحث بایستی کاملا بیان بشود و به خوبی درک شود، به خاطر اینکه مباحث بعدی ما تا آخرین مبحث از مباحث امامت، همه اون مباحث مبتنی هستند بر این چند مسئله. لذا تعبیر میکنم از این مسائل به مبانی امامت، و به این مسائل بایستی اهمیت بدیم و همچنانی که اهمیت داده اند. بعد از تعریف امامت، مسئله اولا از مبانی مسئله این بود که آیا امامت از اصول هست و یا از فروع. معنای از فروع بودن اینه که می شود از افعال مکلفین، وظیفه مکلف است که امام را مشخص کند، معین کند. و اگر کسی منکر امامت شد، منکر فرعی از فروع دین شده است. این صغرا میشه برای یک کبرایی، و اون کبرا عبارت از اینه که انکار فرع از فروع دین مستلزم خروج از دین نیست، مگر اون که این انکار مستلزم تکذیب نبی و یا امام و یا قرآن مجید بشود، اونگاه مستلزم ارتداد میشه و منتهی میشه انکار فرع به خروج از دین. که اگر دقت کنید، باز وقتی انکار فرعی از فروع دین مستلزم خروج از دین هست که بر بخوره به اصلی از اصول دین، انکار نبوت، تکذیب نبی، رد بر قرآن مجید، اینطور میشه. و الا اگر کسی منکر واجبی از واجبات شرعیه فرعیه بشود و انکار مستلزم تکذیب نبی نباشد، اینجا در فقه بحث میکنند و اگر لازم باشد که توضیح بیشتری در این زمینه داده شود، مطالبی را از فقه هم متعرض میشم در این قضیه، مطالبی است که خوندیم و گفتیم و نوشتیم. علی حال، پس دوباره انکار فرع بایستی برگرده به انکار اصلی، و الا اگر بر نگردد انکار فرع به انکار اصل، تکذیب اصلی از اصول دین، آیه ای از قرآن مجید، این محل بحثه که آیا مستلزم ارتداد هست یا نه. پس آیونی که درس خارج حاضر شدند و میشوند، برای اونها آسان تر است التفات به این امور که الان اشارتاً عرض کردم تا آیون که هنوز به این مرحله نرسیدن، ولی مطلب این است که عرض کردم. اجمالاً این مسئله مسئله مهمی است که یک چنین اثری بر این مسئله بار میشه اولاً، و اثر دومی که بر این مسئله بار میشود اون مبنای دیگری است که خواهیم خوند از مبانی امامت، که نصب امام آیا به ید الله است یا به ید الخلق. در همین کتاب الامامه که در حضورتون هست نگاه بکنید، میبینید که اونها چه گفتن و ما چه گفتیم. مطالبی را که اینجا عرض میکنم خیلی وسیع تر است از اون چه که در اونجا نوشته شده، لکن به هر حال رؤوس مطالب در اونجا هست، و این باز خیلی مهمه که آیا نصب امام به ید الله هست یا به ید الخلق. اون وقت مبنای بعدی از مبانی امامت چیه؟ که اگر بنا شد نصب امام به ید الله باشد، طریق نصب امامی که به توسط خداوند متعال باید انجام بشه طریق چیست؟ و اگر نه، نصب امام به ید الخلق است، اونگاه به چه طریق؟ آیا رأی اکثریت؟ آیا رأی اهل حل و عقد؟ آیا رأی مثلا فرض کنید بزرگان صحابه است؟ آیا بیعت عموم مردم است؟ آیا هیچ یکی از اینها نیست؟ بلکه یک نفر هم بیعت کنه کافیه؟ یا نه، اگر کسی آمد و خودش را بر مردم تحمیل کرد باز هم می شود امام واجب الطاعه؟ اونا مباحثی است که باز به دنبال هم پی در پی خواهد آمد. پس این مطالب خوب باید درک بشه، خوب باید هضم بشود. کسی از آیون حاضرین گفت به این که شما گفتید که عدم معرفت امام به مقتضای من لم یعرف من مات و لم یعرف امام زمانه، عدم معرفت امام منتهی میشه به موت جاهلیت، و حال این که نسبت به خدا و رسول انکار خدا و رسول موجب کفره، پس مسئله امامت به تعبیر اون آقا داغتر میشه از مسئله خدا و رسول. اینا از خلت تأمله، از عدم التفات به مطالبه. بحث ما در امامت بعد از قبول خدا و رسوله، که اگر کسی قبول نکند امامت را، امام را نشناسد چه می شود؟ در دایره اسلام داریم بحث می کنیم. بعد از فراغ از شهادتین که حالا امامت حکمش چیه؟ توجه می کنید؟ برازم اینه که اهتمام بیشتری به این مطالب باید داده بشه و در مقام شنیدن مطلب، نشستن پای بحث، خوب باید حواسها جمع باشه که انسان اون چرا که گفته می شود درست. ما از سنت نبویه قطعیه دو دلیل اقامه کردیم بر اینکه امامت از اصول است نه از فروع. دلیل سوم قوله صلی الله علیه و آله و سلم انما مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. به تعبیری آمده و من تخلف عنها زج فی النار. به تعبیری آمده من تخلف عنها زخ به خا فی النار. به تعبیری آمده من تخلف عنها غرق. این حدیث، حدیث سفینه است. در صدر حدیث هم یک اختلافاتی هست، در بعضی از الفاظ انما مثلا وجود نداره، انما مثل اهل بیتی، در بعضی از الفاظ آمده مثل اهل بیتی، یا مثلا کمثل سفینه نوح، یا بدون کاف مثل سفینه نوح. اجمالا در احادیثی که این مطلب را در پرانتز میگم که هم یه مطلب جمله معترضه مفیده ایست، هم ربطی به بحث ما داره الان. در مطالبی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده در باره امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت، میبینیم که پیغمبر اکرم از اسلوبهای مختلف، اساليب متعدد استفاده کردن برای افاده مطلب، که مطلب یک مطلبه ها، مطلب یک مطلبه، ولیکن اساليب مختلفه. در یک جا میبینید که حضرت امیر را تشبیه کردن به انبیاء سلف. من اراد ان ينظر الى آدم، من اراد ان ينظر الى نوح، الى موسى، الى ابراهیم، الى عیسی، الى فلینظر الى علی ابن ابی. این تشبیه، تشبیه به انبیاء. در یک جا میبینید که اهل بیت را تشبیه کردن به ستارگان، حدیث نجوم. در یک جا میبینید که کفششون رو میدن به امیرالمؤمنین، میگن به این که این کفش پاره شده اینو برام درستش کن. بعد یه مطلبی را درباره امیرالمؤمنین میگن. ابوبکر میگه که آقا مرادتون من هستم؟ حضرت میفرمان نه. عمر میگه مرادتون من هستم؟ حضرت میگن نه. دیگری نه. پس کی؟ اون کسی که کفش را داره تعمیر میکنه. اینطور اشاره میکنه. در یک جا میبینید که در خانه ها اتاق های افراد را میبندن الا باب علی. باز یه مطلب را همون مطلبه اینجوری میخوان بفهمونن. در یک جا خودشون را تشبیه میکنن به حضرت موسی امیرالمومنین، را تشبیه میکنن به هارون. انت منی به منزلت هارون من موسی. در یک جا در حضور اصحاب امیرالمؤمنین رو میگیرن اساسه در گوشی با هم صحبت میکنن. خب چرا این کار رو با دیگران نکردن؟ این چه مطلبی بود که حضرت به حضرت امیر فقط گفتن به دیگران نگفتن؟ خود این. در یک جا میبینید که ابوبکر رو میفرستن پی کاری، رفت فورا علی رو میفرستن اون کاری را که او بناس نامه ای را که برسونه، کاری را که بناس انجام بده، اون ازش بگیر تو برو. خب این برای چی؟ خب از اول علی رو بفرست. دقت میکنید؟ میخوام بگم به انحاء مختلف یک مطلب را به اسالیب مختلف میخوان افاده بکنن. به هر موردی، هر شرایط خاصی اسلوب خودش رو داره، از اونجا به اون ترتیب خاص به اون نحو معین استفاده میکنن برای افاده اون مطلب خاصی که میخوان بگن. همه این اون چرا که میگن اشاره به یک مطلبه، اون مطلب جامع همه این اموره، اما استفاده از اسالیب و انحاء مختلف کلام. پیغمبر اکرم در این حدیث اهل بیتشون را تشبیه کردن به سفینه نوح. خب تشبیه کردن به سفینه نوح، طرف خطاب پیغمبر اکرم کیا هستن؟ خب همین مسلمان ها هستن دیگه. مسلمانان هم قاعدتا با قرآن آشنان. قصه حضرت نوح در قرآن آمده. خیلی خوب، پس دیگه لازم نیست قصه حضرت نوح را پیغمبر اکرم بگن، شرح بدن، خودشون آوردن در قرآن مجید هست، به این مقداری که در قرآن هست کافیه. خب ملاحظه میکنید همه عالم را طوفان گرفته، همه جا در معرض خطر و نابودی است، تمام کره در معرض انهدامه و از بین رفتن، تمام موجودات مشرف بر هلاکتند، ظلمت و تاریکی همه جا را گرفته، همه در معرض هلاکتند. قال نوح رب فلان، رب فلان. نه خیر، از این حرفا گذشته، خطاب میکنه به پسرش، یا بنی ارکب معنا. قال ساوی الى جبل یعصمنی من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله. فرزند هم فایده نداره، رابطه پدری و فرزندی هم به درد نمیخوره، هیچ تأثیری نداره. تو بری قله کوه نجات پیدا میکنی؟ نخه، اونجا هم نجات پیدا نمیکنی. لا عاصم الیوم من امر الله. فرزند منی؟ باش. خطاب کرد که خدایا بچم، پسرم، انه عمل و غیر صالح، یعنی حرف نزن غیر از اینه. خیلی خب، حالا اینا استفاده هایی است که یک مفسر باید از این آیه بکنه، یک واعظ باید از این آیه استفاده بکنه، که البته بنده نه مفسرم و نه اهل موعظه هستم چون خودم احتیاج به موعظه دارم، ولی قضیه از این قراره، کار به جایی میرسه که رابطه پدری و فرزندی هم لایؤثر، هیچ اثر نداره، هیچ. یا این راه را باید بیای یا تو نابود هستی، هر کی میخوای باشی. خب پس کی نجات پیدا میکنه؟ این سفینه ای که دستور دادن ساخته بشه، و یصنع الفلک و کل ما مر علیه قوم سخروا من قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم. مسخره میکنی؟ حالا خواهید دید. حالا این سفینه طول عرضش چقدر بوده، گنجایش مثلا چقدر داشته، ظرفیتش چقدر بوده، من الان نمیدونم، واقعا نمیدونم. خب باید لابد نوشتن این چیزایی، روایاتی اگر باشه، روایت معتبری. خب اگر میخواید نجات پیدا بکنی باید بیای اینجا رکوب سفینه نوح. و این سفینه هم این چنینه مثل بقیه سفینه ها، تشبیه معناش اینه که نمی شود انسان سوار سفینه بشود، یه گوشش رو هم یه سوراخی ایجاد بکنه در این سفینه، میشه تو قرق بشه. سفینه اهل بیت را شما باید سوار بشید. یه جای اهل بیت رو هم اعتراضی، انکاری، نه من 11 تا امام بیشتر اعتقاد ندارم، 12 برای من ثابت نیست، نه من بعد از علی ابن الحسین میرم به سراغ زید، بقیه ائمه چون قیام به سیف نکردن، زید قیام به سیف کرد، او خیلی بهتره. مثلا 4 قبول دار، اون یکی میگه من 6 رو قبول دارم و بعد میرم و اسماعیل رو قبول دارم بعد از جعفر صادق علیه السلام. نه اینا فایده نداره، درست. حالا اینا باید در جای خودش بحث بشه ها، اینجا بحث ما بحث کبرویه، بحث مبناییه، بحث در صغرا نیست، در اینجا یعنی در مصداق نیست که امام کی باشه ها. شما در این حدیث مثل و اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح را، اهل بیتی را بگید عایشه، علی هر کی میخواید بگید، بعد به حسابتون میرسیم در بحث مصداقی. لیکن میخواییم اینو بگیم که این حدیث ضمن این که مصداق را برای ما معین کرده، مصداق که معین بشه قهرن کبرا هم همراهش هست، البته هیچ کبرایی مستلزم صغرا نیست، ولی صغرا مستلزم کبرا هست. فتأمل، اونایی که این اصطلاحات رو میدونن، خب میدونن دیگه، میگن هیچ عامی مستلزم خاص نیست و هیچ عامی لا يدل على الخاص به احد الدلالات الثلاث، اما اگر خاصی را گفتند اکرم زیدن العالم، یعنی عالم را باید اکرام کرد، اکرم زیدن لانه عالمون، یعنی علت اکرامش علم. اما اگر گفت که اکرم العلماء، نمیگه زید عالمه یا عالم نیست. اینم مثالش برای توضیح مطلب که اونایی که اصطلاحات رو یادشون میره. و این حدیث افاده این معنا را میکنه که امامت این چنین است. حالا امام کیه؟ در این حال امامت اهل بیت رو هم افاده میکنه، ولی ما الان نرخ معین نمیکنیم چون بحث ما الان در اینجا نیست. شما بگید ابوبکر و هر کی رو میخواید بگید بگید، ولی این چنین است که اگر سوار این کشتی نشودی هلک غرق چی به سر قوم نوح آمد؟ اونایی که سوار نشدن، اونایی که در کشتی نبودن، عاقبتشون چه شد؟ اون وقت پیغمبر اکرم می فرماین که بعد از من گمراهی ها، تاریکی ها، زلالت ها، بدبختی ها، تفرق ها، اختلاف ها همه شما ها رو خواهد گرفت. انها و اقسام موجبات هلاکت فراهم خواهد شد. خب چیکار بکنیم؟ چه باید کرد؟ دقیقا قضیه قوم نوح، همه مشرف بر هلاکتن. اون هلاکت، هلاکت مادی دنیوی اونچنانی بود، این هلاکت، هلاکت معنوی، هلاکت واقعی است که این هلاکت فی الواقع. پس اگر میخواهید نجات بیابید، اگر میخواهید گمراه نشوید، نابود نشوید، سفینه اهل بیت را بیایید سوار بشید. من رکیبها نجا و من تخلف عنها هلک. لذاست که وقتی به کتاب‌های آیون مراجعه میکنیم، اینا البته در جای خودش باید بحث بشه ها، بنده راجع به حدیث سفینه بحث خواهم کرد، راجع به حدیث ثقلین بحث خواهم کرد، مثل مباحث دیگه، مثل حدیث قدیر و غیر ذالک، لکن اینجا دنبال این بحث کبروی مبنایی هستیم که وقتی به کتاب‌هاشون مراجعه میکنید میگن ما هستیم اتباع اهل بیت، ما هستیم. شیعه دروغ میگن. چرا؟ چون میدونن معنای حدیث سفینه چی آخر، میدونن نتیجه عدم متابعت و مخالفت چیه. یعنی شهادتین رو قائلی؟ قائل باش. نماز میخونی؟ بخون. روزه میگیری؟ خب بگیر. حج میری؟ اما تابع اهل بیت نیستی، خب ثمره چی میشه؟ وقت میگم ما هستیم، نحنو، نگاه بکنید به کتاباشون، اینطور میشه. پس از این حدیث به صرف نظر از تطبیق کبرا بر صغرا و به عبارت دیگه به صرف نظر از مصداق دادن پیغمبر اکرم و تعیین راه که وظیفه رسول الله است، به قاعده لطف که یجب علی رسول الله که معین کنند، که این بحثش خواهد آمد، معین کردن تطبیقش جار جای خودش، لکن اصل مطلب این چنین است، ما اهل بیت را به مقتضای حدیث سفینه مقتدا می دانیم، اینا را متبع می دانیم. اهل بیت اینها ائمه امت هستند و باید باشند. حالا اهل بیت شما بگید زید و عمرو و بکر و خالد، بگید هر کی موقع بگید بعدن بحث خواهیم کرد. و الا اگر کسی این چنین نباشد و تبعیت نکند، غرق، هلک، زج فی النار یا زخ فی النار. شما به کتاب‌های لغتشون مراجعه کنید، در ماده زخه، زهی که مثل زه زهرا با خه، در این واژه مراجعه کنید، در بعضی از کتبشون همین حدیث در زخه، در ماده زخه در کتب لغت آمده. زخه به معنای این که یک سره میاندازنش تو جهنم. خب این از اصول دین میشه یا از فروع؟ از فروع دینه، از فروعه، از افعال مکلفینه، که اگر کسی لم یکن مع الامام لم یتبع الامام، لم یرکب سفینه امام را، یکونو از اونایی که زج در بعضی از الفاظ، اونم باز نگاه بکنید گمان میکنم باشه، ولی زخه یقین دارم هست در زوخه در این واژه، وقت معناش را نگاه بکنید در لسان العرب ببینید مثلا. اما این حدیث را عده کثیری از بزرگان محدثینشون روایت کردن که من اسامی بعضیشون رو اینجا یادداشت کردم. احمد ابن حنبل، ابو بکر بزار، خطیب بغدادی، فخر رازی در تفسیرش این حدیث رو آورده. یه نکته هم داره، نمیدونم مجال هست بگم یا نگم، چون اینا برمیگرده این مطالب به مرحله بعد که بحث مصداقی هست، ولی نکته ایست که گفتنش خیلی جالبه. ذهبی این حدیث رو روایت کرده، ابن حجر عسقلانی، سیوطی میگه اخرجه الحاکم و هو صحیح. ابن حجر مکی میگه جاء من طرق، اسانید مختلفی داره، یقوی بعضها بعضا. حاکم نیشابوری میگه صحیح علی شرط مسلم. این حدیث در کتاب مشکات المصابیح در جلد 3 صفحه 1742 و همچنین در کتاب تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی در صفحه 573. مشکات المصابیح یکی از کتب حدیثیه بسیار مهمشونه که خیلی هم بر این کتاب شرح نوشتن. مشکات المصابیح جلد 3 1742. در این دو تا کتاب که من خودم دیدم نسبت دادن این حدیث را به مسند احمد ابن حنبل. در مشکات وقتی میگه که اخرجه احمد، اون کسی که این کتاب مشکات المصابیح را حاشیه زده تحقیق کرده، شخصی است که بزرگترین محدث عصر اونهاست که تازگی هم مرده، به نام البانی، صلاح الدین البانی. صلاح الدین البانی که منسوب به این کشوری که از کشورهای اروپاست، که قبلا از کشورهای کمونیستی بود، بعدن هم جدا شد از کشورهای کمونیستی، البانی، اهل اونجاست. صلاح الدین البانی این بزرگترین محدث اینهاست که اخیراً هم فوت شده. این پاورقی زده بر این کتاب مشکات المصابیح، خودم دیدم، نوشته که این که صاحب مشکات المصابیح گفته است اخرجه احمد، ظهور دارد در این که مراد اخرجه فی کتاب مسند، نه در کتاب دیگری، ظهور در این جهت داره، لکنه در کتاب مسند موجود نیست. در کتاب مسند الان مراجعه کنید نیست، در مسند احمد این حدیث. در کتاب تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی هم همینطوره، نسبتش داده به این. یک مطلب. مطلب دومی که برمیگرده به مرحوم صاحب عبقات رحمت الله علیه، که من هرگاه بگم صاحب عبقات باید ایشون رو یک وقتی کاملا معرفی بکنم که دیگه نیازی به معرفی نباشه. حالا اینم باشه طلبتون که صاحب عبقات را کی براتون معرفی کنم. ایشون وقتی حدیث را از کتاب صواعق ابن حجر مکی نقل میکنه، یک کتابی هست به نام البراهین القاطعه، البراهین القاطعه فی ترجمه الصواعق المحرقه. یکی از علمای سنی ایرانی اهل جهرم بوده، صواعق را ترجمه کرده به فارسی. وقتی به ترجمه کتاب صواعق در این حدیث مراجعه میکنیم در البراهین القاطعه، میبینیم صریحاً صاحب البراهین القاطعه نسبت میده این حدیث را به صحیح مسلم که در لفظ روایت مسلم این چنین آمده است. ولیکن این حدیث در صحیح مسلم موجود نیست. پس مشکات میگه اخرجه احمد و به قرینه اقرار صلاح الدین البانی که ظهور دارد در مسند احمد و این حدیث در مسند نیست، و این حدیث به قرینه ترجمه از صواعق المحرقه از روایات مسلمه که در صحیحش موجود نیست. و این کتاب البراهین القاطعه را بنده خودم در کتابخانه آقای نجفی مرعشی دیدم، اون وقتی که حال و حوصله داشتم و این قضایا را دنبال می کردم. البته کسی که کشف کرده این مطلب را صاحب عبقاته، بنده به دنبالش رفتم. اینم از فواید این بحث که ببینید که حالا اگر اشتباه کردن به من چه مربوط؟ اگر صاحب براهین القاطعه اشتباه کرده دیگه تقصیر بنده که نیست. بله، اگر صاحب مشکات المصابیح گفت اخرجه احمد و نسبتش داد به مسند اشتباه کرده باشه، اون دیگه به بنده مربوط نیست. یا اگر بفرمایید شاید مسلم کتاب دیگری داره غیر از صحیحش، نه این ادعا رو نکنید، این فایده نداره، این حرف مشکل حل نه. بگید این آقا در ترجمه اشتباه کرده. شاید پس ایمان و اعتقاد به اهل بیت و همراه اهل بیت راه نجات است، و الا زخف النار. و این نیست جز این که امامت از اصول باشد نه از فروع. مرحوم علامه حلی، این را بگم که دیگه امروز کافی میشه، مرحوم علامه حلی از استادشون خواجه نصرالدین طوسی نقل کردن که از مرحوم خواجه سوال شد، نمیدونم این مطلب رو گفتم یا نگفتم، شاید گفتم در مباحث قبلی، از مرحوم خواجه سوال شده دلیلتون بر امامت اهل بیت چیست و اینکه اهل بیت امامند بعد از رسول الله نه دیگران. ایشون میفرمایند دو تا حدیث را به هم ضمیمه میکنیم و این نتیجه در میاد. جواب میدن، میگن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که این حدیث متفق علیه هم در کتابهای ما هست هم در کتابهای اونها هست، که ستفترق امتی من بعدی الى یا علا 73 فرقه، تقریبا به این لفظه. فرقتون ناجیتون و الباقی فی النار، فرقتون ناجیتون و الباقی فی النار. خب پیغمبر اکرم اخبار میکنن که بعد از خودشون امت به 73 فرقه مختلف خواهند شد، متفرق خواهند شد، یک فرقه فقط اهل بهشت، بقیه فی النار. خب پیغمبر اکرم که میدونن اینجوری هست باید معین بکنن، و الا نمیشه که معین نکنن که خب پس این فرقه کیان؟ خب چه باید بکنیم؟ شما که میدونید بعد از شما یک چنین اختلافی حاصل خواهد شد و چنین تفرقی واقع خواهد شد، شما نباید معین بکنید که بعد از من خب چه بکنیم؟ هم تو سرگردون بگذارن و برن. خب این حدیث در 4 تا از صحاح 6 آیون هم هست و بقیه کتاباشون. و حدیث دوم، پس این حدیث نتیجه چی شد؟ یک فرقه ناجیتون و الباقی فی النار. حدیث دیگر، مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینه نوح من رکبها نجا، فرقتون ناجیتون من رکبها نجا، والباقی فی النار من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. این استدلال را مرحوم علامه از استادشون خواجه نصرالدین طوسی رحمت الله علیهما نقل کردن و استدلال متینی هم از انصافا. البته حالا باید بحث بشه که سند این حدیث صحیح یا صحیح نیست، که من عرض کردم بعضی از مدارکش را و تصریح حاکم به صحت این حدیث علی شرط مسلم. و بعد مراد از اهل بیت کیه؟ خب بله جای بحث، ما همینجا هستیم فرار نکردیم، جای بحثه که مراد از اهل بیت که علی و علی هر شیعی که استدلال به این حدیث میکنه اثبات به این که اهل بیت اینا هستن اونا نیستن. بله وقتی اثبات شد سندن و دلالتن استدلال تمام میشه، هم در جنبه کلی کبروی و هم در جنبه تطبیقی و مصداقی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.